بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. صحبت راجع به بیماری های پوستی و عمده بیماری های پوستی بیماری جذام هست که نه در طب اسلامی و در روایات ما همه بیماری ها و امکان ابتلای به بیماری دور محور جذام میچرخه و که این معنا استفاده میشه. چیزی که پیشگیری از ابتلا به جذام است، پیشگیری از ابتلا به بیماری های دیگر هم هست. چیزی است که درمان جذام است، شاید درمان خیلی از بیماری ها هم هست و چیزی است که سبب ابتلا به جذام، سبب ابتلا به خیلی از بیماری ها هم هست، امکانش را به وجود میاره. الان صحبت در پیشگیری، صحبت در مورد پیشگیری و اینهایی که مؤمن ایمن میکنه ما را از ابتلا به جذام، اینها دو قسمت هست. یک قسمتش اون مواردی که ایمن میکنه با اختیار و امور اختیاری انسان است، یک قسمتی است هم امور غیر اختیاری است، ناخواسته و غیر اختیاری هم در عین حال پیشگیری از ابتلا به جذام. الان صحبت راجع به امور اختیاری. امور اختیاری، اموری که به عنوان پیشگیری از ابتلا به جذام در روایت ذکر شده خیلی زیاد است. ما یه تقسیم بندی در اینجا انجام دادیم به اعتبار لفظ، این معنا یعنی معنای پیشگیری با چه لفظی در روایات وارد شده، گاهی به لفظ ایمنی، گاهی به لفظ نفی، گاهی به لفظ پیشگیری و وقایه، گاهی به لفظ عدم اصابت، و ما این لفظا را، این کلمات را داریم میخونیم. الان در این کلمه اول که کلمه امان، ایمنی، امان و ایمنی است، در این کلمه اول، حالا شاید 10 تا کلمه دیگر هم داریم، الان در مرحله اول فقط کلمه امان، مؤمن ها، اینایی که ما را ایمن میکنه از ابتلا به جزام، هشتمی الان رسیدیم، هشتمی حوک هست. در روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید الحوک بقلت الانبیاء، حوک سبزی پیامبران است، اما ان فیه ثمان و خصال، 8 فایده دارد، یمرئ و یفتح السداد، یمرئ یعنی هضم میکنه غذا را و راه بسته شده را باز میکنه، یفتح السداد و یطیب الجشع، آروق را خوشبو میکند، و یطیب النکهه، بوی دهان را، دهان را خوشبو میکند، و یشهی الطعام، سبب اشتهای غذا میشود، یه جور مشهی، و یسل الداء، بیماری را بیرون میکشد، و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است، اذا استقر فی جوف الانسان، زمانی که در درون انسان مستقر بشه، قمع الداء کله، کل بیماری ها را سرکوب میکنه. پس اونی که در ارتباط و بحث ما این است که و هو امان من الجذام، ایمنی از ابتلا به جذام است. کسی که حوک میخورد مبتلا به جذام نمیشود. بله، البته شاید از این روایت استفاده بشه که اگر غذا خوب هضم بشه و بدن تقویت بشه، این بدن مقاومتش در مقابل بیماری زیاد خواهد شد و انسان مبتلا به بیماری نمی شود. به سخت‌ترین بیماری مبتلا نمیشه که جزامش بیماری جزام است، بیماری های دیگر هم همینطور. حالا حکم معناش چیه که قبلا بحثش شده است. حکم فرماید همون بادروج است و یا از خانواده بادروج است، و بادروج هم ریحان کوهی است. این هشتمین ایمنی و پیشگیری از ابتلا به جذام، نهمین ایمن کننده و پیشگیری از ابتلا به جذام خوردن برگ چقندر. برگ چقندر روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اکل السلق، برگ چقندر در عربی سلق میگن، اکل السلق، یؤمنو من الجذام، با لفظ ایمنی آمده، خوردن برگ چقندر ایمن میکند ما را از ابتلا به جذام، اکل السلق یؤمنو من الجذام. خیلی خوب، البته خواهد آمد که داروی او هم هست ولی با ترکیبی است. دهمین ایمنی و پیشگیری سناس، استفاده از سنا. از پیامبر نقل شده که فرمودن لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بدانند که در سنا مکی چه خاصیتی وجود دارد، لقابلوا کل مثقال منه بمثقالین من ذهب، هر مثقال او با دو مثقال طلا می خریدند. اگر مردم بدانند که سنا، سنای مکی چه خاصیتی دارد، چه منافعی دارد، هر مثقال او با دو مثقال طلا می خریدند. اما انه امان من البهق، ایمنی از ابتلا به بهق هست. والبراس بیسی، والجذام جذام، والجنون دیوانگی، والفلج فلج، واللقوا انحراف صورت. سنا داروی خوبیست و شاید بهترین داروست، چون روایات می‌فرماید اگر چیزی مرگ را دفع می‌کند همون سنا خواهد بود. پس عقیده بنده هر کسی هر نسخه‌ای که تجویز بکند برای بیمار یه سنایی هم به او زمیمه کند، بلکه شرطش این است که مبتلا به اسهال نباشه، همین سنا بهش زمیمه کنه. این سنا چند تا خاصیت داره. یک خاصیتش این است که فوراً یه دگرگونی در بدن ایجاد می کند، بالاخره یه اسهالی میاره، یه تکانکی به بدن میده. همین اسهال خودش درمان است و پیشگیری است و سبک میکنه انسان را. ولی عقیده بنده این در مورد ایجاد اعتقاد در طرف مؤثره، اعتقاد به داروی اسلامی، اعتقاد به این داروها. چرا؟ چون بالاخره یک تغییری حس میکنه، یه اسهالی میگیره و یه دلپیچهی میگیره و یه اسهالی احساس سبکی، به این نتیجه میرسه که داروی اسلامی واقعا مؤثری اثری داره، یه اثرگذاری داره، یه دیگرگونی در شخص به وجود میاره، یه تغییر تحولی در شخص به وجود میاره و اینجاست که اعتقاد به بقیه داروها هم پیدا میکنه. سنا این خاصیت داره. خاصیتش این است که اگر زمیمه نسخه بشه در بیمار ایجاد اعتقاد میکنه، چون بیمار بالاخره اگر ببینی چجوری اعتقادش از دست میده، بگه من رفتم دکتر دارو داد هیچ تأثیری نکرد، هیچ اتفاقی نیفت، این خطرناک، این اعتقاد به درمان سلب میکنه. ولی اگر بره نمیتونه سنا مصرف کنه، نمیتونه بگه هیچ تأثیری در من وجود نیورده، حداقل تأثیرش این است که یه اسهالی براش آورده، یه سستشوی بروده، یه سستشوی بروده و لاخر تخلیه کرده مواد زاید و اضافی بدن را، یه احساس سبکی به دنبال دارد. علیه حال این راجع به پیشگیری دهم. حالا پیشگیری اینجا پیشگیری از نشان، این روایت نشان داده، نشان میده اهمیت سنا. مردم اگر بدانند در سنا چه خصوصیتی دارد، چه خصوصیت هایی هست، چه منافعی هست، همانه یه مسقالش با دو مسقال ترا معاوضه بکردن. چون قدرش نمیدونن ارزون است و قیمتی ندارد. اگر میدونن قیمتش را میدونن و ارزشش را میدونن، در مقابل هر مسقالی از سنا دو مسقال طلا میدادن. ایمنی از جزام، ایمنی از بهک، ایمنی از پیسی، ایمنی از جنون و فالج و لقوا، تمامی اینها بیماری های سخت است و علاج و درمان او چه در قدیم چه در الان، درمان اینها کار سختی است. یازدهمین مؤمن و پیشگیری از ابتلا به جزام حنا و نوره است، یعنی استفاده از حنا، حنا مالیدن به بدن بعد از نوره. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، از پدر، از جدی، از پدر بزرگش، از پیامبر. پیامبر فرمود من دخل الحمام، کسی که وارد حمام می شود فاطلا، از نوره استفاده کند، نوره به بدن بماله، ثم اتبعه بالحنائی من قرنه الى قدمه، خو استفاده از نوره در محلی که مو هست، البته بدم نیست، انسان نوره از گردن تا انتا پاها نوره به مال خوبه. فرماید البته اصلش همون جایی که مو هست، موی زائد بدن، این مقدار، این روایت این مقدار، فاطلا از نوره استفاده کرد که در راسته زدودن مو هست، ثم اتبعه بالحنا، سپس دنبال پشت سر او، حنا به بدنش به مال من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پا و حنا. البته شاید این معنا هم شاید این معنا ولی نه استفاده نمیشه، استفاده بشه که نوره مثلا از سر تا پا، نه اینجوری نیست، چون سر یقینا نباید نوره بارید، این اختصاص به حنا داره. اطلا یعنی جایی که مو هست از نوره استفاده کند و نوره بمالد. سپس از فرق سر تا نوک پا حنا بمالد. کان امان الله من الجنون، ایمنی برای او خواهد بود از بیماری جنون و از بیماری جنون و جزام و پیسی و خوره و تا نوره بعدیست. حالا نوره بعدی کی هست؟ قانون اسلام این است که می‌فرماید سنت پیامبران 15 روز یک بار هست. حالا نهایتش هم 40 روز است برای مردان و 20 روز است برای خانوم هاست. برای خانوم ها نهایتش 20 روز و برای آقایان نهایتش 40 روز. پس وقتی روایت می فرماید ایمن خواهد بود تا نوره بعدی، یعنی تا زمان نوره بعدی. زمان نوره بعدی که نهایتش 40 روز است برای آقایان، زمان نوره بعدی 20 روز است برای خانوم هاست. بله تا نوره بعدی. البته یه سری روایت داریم مطلق است، بفرماید کسی که از نوره و حنا استفاده میکند ایمن بشه، دیگه نفرموده تا نوره بعدی، مطلق است، یعنی یه بار استفاده کنه تمام عمرش دیگه مبتلا نمیشه. ولی نه، اون روایت اول این روایت بعدی را تغییر میکنه. این مطلقات را بخونیم. یکی کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلامه: من اخذ من الحنا بعد فراغه من اطلاع النوره، کسی که از حنا استفاده کنه بعد از آنی که از نوره استفاده کرد و کارش تمام شد، من قرنه الى قدمه، از فرق سر تا نوک پا، امن من الادواء الثلاثه، ایمن می شود از این سه بیماری، جنون است و جزام است و پیسیس. البته این نفر بوده ایمن میشه تا نوره بعدی، که نه تا ابد ایمن میشه، ولی اون روایت بعدی تقیید میزنه، میفرماید تا نوره بعدی ایمن میشه، نه اینجوری نیست تا ابد، تا نوره بعدی، تا زمان نوره بعدی. مایدش این روایت بعدی که از پیامبر میفرماید من اطلع و اختضب بالحنا، کسی است که از نوره استفاده کند سپس حنا بمالد. امنه الله تعالی من ثلاث خصال، خداوند ایمن میکنه او را از سه چیز، یکی جزام و پیسی و خوره آکله، الى طلیت مثلها، تا نوره بعدی. این روایت هم مایده اون روایت اول است. اینجور نیست که این شخص تا آخر ایمن بشه، ایمنیش تا نوره بعدی، یعنی تا زمان نوره بعدی است. این 11 پیشگیری و ایمنی از ابتلا به جزام هست. 12 پیشگیری بله بس تسبیحی هست و حوقله هست. روایت جالبی است: قدم قبیصت ابن مخارق الهلالی، یه شخصی به نام قبیصه ابن مخارق الهلالی، علا بله فامیلش هلالیه، علا رسول الله، آمد نزد پیامبر، وارد بر پیامبر شده، فسلم علیه، سلام کرد پیامبر بر او، سلام کرد، و رحب به، به او خوش آمد گفت، ثم قال، سپس پیامبر فرمود ما جا بک یا قبیصه، برای چه کاری آمدی؟ چطور شد آمدی؟ پیامبر فرمود چرا؟ چطور شد آمدی؟ ما جاوبک چه کاری داشتید؟ قال یا رسول الله کبرت سنی، ای پیامبر خدا پیر شدم، سنم بالا رفت، و ضعفت قوتی، نیروم نیروی بدنم به تحلیل رفت، ضعیف شدم. و هنتو على اهلی، نزد خانوادم سبک شدم، پیر شدم و ناتوان شدم. خانواده دیگه برای من احترامی قائل نیستن، به من اهمیتی نمیدن، من خلاصا در یک گوشه انداختن. و هنتو على اهلی و عجزتو عن اشیاء قد کنتو عمله، و قبلا یک کارایی داشتم، یه عبادتهایی داشتم، الان دیگه نمیتونم. فعلمنی کلمات ینفعن الله بهن، یه سری ذکری دعایی به من یاد بده برای من نفع داشته باشه. فانی رجل نسی، بله، و اوجز، خلاصه کن، یه چیزی مختصری به من یاد بده چون من فراموشکارم شدم، فراموشکارم. فانی رجل نسی، اگر دعا طولانی باشه، ذکر طولانی باشه، یادم میره. یه چیزی مختصر، اوجز، یه چیزی مختصر به من یاد بده، یه ذکری، یه دعایی یاد بده که برای من مفید است. پیامبر فرمود کیف قلت یا قبیصه، چی گفتی؟ دوباره تکرار کن. فاعاده، همون داستانش را از اول گفت که دیگه من سبک شدم و کسی به من اهمیت نمیده و عاجز شدم و ناتوان شدم و پیر شدم و فراموشکار شدم و خلاصه بی ارزش شدم، سنگینی میکنم روی خانواده. عاده کرد. ثم قال له، وقتی تمام کرد پیامبر فرمود دوباره بگو چی گفتی؟ آره، بار سوم. اون هم تکرار کرد ماجرا را. سپس برای بار چهارم پیامبر، دوباره بگو چه بود گفتی؟ فاعاده، جا پیامبر فرمود ما بقی حولک حجر ولا شجر، نمانده دور ورت سنگی و نه درختی و گیاهی و نه گلی، الا وقد بکا رحمت لک، مگر این که به حالت گریست، گریه کرد، تمام اطرافت به حالت گریه کرد، به خاطر دلش به حالت سوخت، هرچی دور ورت دلش به حالت سوخت. یا قبیصه احفظ عنی، ای قبیصه از من حفظ کن، از بر کن، اما لدنیاک، برای دنیات. فقل ثلاث مرات اذا صلیت الغدات، بعد از نماز صبح سه مرتبه این را بگو، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانك اذا قلتهن، اگر اینها را سه مرتبه بگویید، امنت من عما، ایمن میشی از کوری و جذام، جذام و براس و فالج. کلمه ایمن اینجا آمده، امان و ایمن بودن است از بیماری، از کوری و از جزام و پیسی و فلج است. خیلی خوب، این حالا چیز خوبی است، پیامبر به ما یاد میده چه کار کنیم. یه بیماری که مراجعه میکنه و برای اینکه دلخوش بشه، برای اینکه این رنجهاش و دردهاش کم بشه، از این وسیله، از این روشی که پیامبر استفاده کردن، از این روش استفاده بشه. وقتی بیمار، بیماری های سخت، خلاصه کمرم درد میکنه، پاهام درد میکنه، نمیتونم راه برم، فرامنم دارم، سرم درد میکنه، قند دارم، دیابت دارم، فشار خون دارم، شروع میکنه به شمردن. این مسئله را بهش تذکر بده، دوباره بگو چه مشکلی دارید. دو سه بار که تکرار کرد بهش میگی که تمام این چی که دوره برد، دیوار و در و زمین و تمام اینها به حالت گریست. تعبیر جالبیست، دلخوش میشه، سبک میشه. این خیلی این کلمات تأثیر داره. پیامبر این کارا، این چیزا را علکی نمیگه، این حکمت هایی در این کارها نهفته است. خلاصه روش درمان بیماری، این کلمات درمان است، این دارو و گیاه و خاک و قرص و مکبسه این همه علکیه، اینها درمان است. خیلی خوب، این در پیشگیری دوازدهم هست. سیزدهمین پیشگیری حجامت و یه سری کارهایی است که تعقیبات و کاری بعد از حجامت انجام میده. در رساله ذهبی آمده در اغتسلت من الحجامه، زمانی که از حجامت بعد از حجامت غسل کردی و حمام رفتی و شستی، فخذ خرقتا مرعزیا، یک پارچه حریر بگیر، فالقها على محاجمك، این را روی محل حجامت قرار بده، او ثوبا لینا من قز، یا پارچه نرم از حریر، على مرعزی دقیقا نمیدونم، ولی باید از همون سنخ ابریشم باشه، یا ثوبا لینا من قز، قز یعنی به ابریشم او غیره، یا غیر ابریشم که مثلا پنبه باشه، وخذ قدر حمصة من الترياق الأكبر، از داروی ترياق از دازه نخود، پس ترياق هم جزء داروهای اسلامی است، اندازه نخود ترياق، ترياق اکبر، ترياق اکبر داریم، ترياق اصغر داریم، ترياق اکبر ترياقی که درش گوشت و عرق مار اضافه میشه، و امزجه به شراب المفرح المعتدل، با اون شراب و شربت امام رضا این را قاطی کن، امزجه یعنی قاطی کن، و تناوله و اون را بخور، او به شراب الفاکهه، یا با آب میوه، آب سیب مثلا، آب به باشه، آب شراب الفاکهه، آب انار، و این تعذره، و اگر آب میوه نداشتی، اون شربت امام رضا نداشتید، فشراب الاتراج، آب مرکبات، آب بالنگ، آب مرکب، فإن لم تجد شيئا من ذلك، اگر هیچ کدوم اینها نداشتید، فتناوله بعد عرقه ناعما تحت الاسنان، این را ریز ریز کن زیر دندان، خرد کن، تریاق بزرگ زیر دندان خرد کن، و اشرب علیه جرعه ماء فاتر، آب و لرم، چند جرعه آب و لرم روی اون بخور، و این کان فی زمان شتا، اگر زمستان باشه، و البرد، فشرب علیه سکنجبین العنصلی العسلی، سکنجبین استفاده کن، سکنجبین که با پیاز عنصل درست شده و عسل، سرکه عنصل و عسل، فإنک متى فعلت ذلك، زیرا شما هرگاه این کار را کردی، زمانی که این کار را می کنید، امنت من اللقوه، من میشی از لقوه، والبراس پیسی والبهق بهک والجذام، بإذن الله تعالی، بإذن خداوند تبارک و تعالی، از این سری چیزا ایمن خواهی شد. این سیزدهمین پیشگیری از بیماری جذام و با تعبیر ایمنی، اینجا امنته داره، ایمن میشه. چهاردهمین چیزی و کاری که این سبب پیشگیری از بیماری جذام، شستن سنتی، سنت خوبی است، حالا شاید در ایران مطرح نیست ولی در کشورهای دیگه هست، سنت خوبی است. پیامبر به شستن پای عروس هست، شستن پای عروس هست، پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه سفارش کردن، یا علی اذا دخلت العروس بیتک، زمانی که عروس به خانت آمد، یعنی آوردن به خونه، فخلع خفها حتی تجلس، و دست خودت کفش او را در بیار و تا این که بشینه، فخلع خفها حتی تجلس، واغسل رجلها، فهاي عروس را بشور واغسل رجلها، وصب الماء آبی که پای عروس را شستی، این آب را از در خونه بریز تا انتهای خونه، همینجوری از واغسل رجلها وصب الماء من باب دارک الى اقصى دارک، از در خونه تا انتهای خونه. فانک اذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، اخرج الله من دارک 70 نوعا من الفقر، خداوند از اون خونه و از خونت 70 نوع فقر بیرون میکنه. و تأمن البته فواید دیگری هم داره، حالا این فوایدش اینجاز ذکر نکردیم، فقط این تکه آخرش. و تأمن العروس، عروس ایمن میشه، من الجنون، بیماری جنون، دیوانگی، جزام، پیسی و البرس، و لا یصیبه ها مادامت فی تلک دار، مبتلا به این بیماری ها نمیشود تا وقتی که در اون خونه است. سنت خوبی است، انجام میدن، هم سبب مهر و محبت هم میشه، علاوه بر این هم خواص و فواید درمانی و بهداشتی و در راستای سلامت خواص زیادی دارد. این 14 امان و پیشگیری از بیماری جزام هست. 15 ایمنی و پیشگیری، البته عرض کردم این سنت هست و کشور تو عراق قشنگ انجام میدن مرتب، ولی حالا در ایران فکر نکنم هست، ندیدم و نشدیدم. هست؟ قدیم بوده، خلاصه این قدیمی ها سنت ها را رعایت میکردن. آره؟ خیلی 15 پیشگیری این است که فرماید ساعت الجنب، کلمه جنب اومده، ساعت الجنب، بله جنب باید وسیع باشه، باید جوری جنب پیراهن باید وسیع باشه. روایتی از امام صادق صلی الله علیه قال ساعت الجنب و الشعر الذي يكون في العندتا، وسیع بودن، گشاد بودن جنب، حالا جنب خواهیم خون چیه، و مویی که در بینی هست ایمنی از بیماری جزام هست. جنب یعنی حاشیه، انتها، طرف. ولی این احتمال هست که این کلمه جنب در اصل جیب بوده. جیب، جیب یعنی یقه، جیب یقه، ساعت الجیب یعنی یقه، نباید تنگ باشه، سن را خفه کنه. اگر وسیع و گشاد باشه ایمن میشه از جزام. مایید این معنا روایتی که کلینی نقل میکنه، فرمایه ساعت الجربان، کلمه جربان آمده، گشاد بودن جربان، وسیع بودن جربان، و نبات و شعر فی الانف، روییدن مو در بینی، امان من الجزام، ایمنی از جزام است. سپس امام فرمود اما سمعت قول الشاعر، شعر را نشنیدی، ولا ترا قمیصی الا واسع الجیب والیدی، نمیبینی پیراهنم نیست مگر اینکه یقش وسیع و گشاد باشه. جیب، کلمه جیب اومده اینجا، والید دست. پس اون جمع در روایت اشتباه است، همون جیب درست است، به معنای جربان و جربان به معنای اقص. البته اگر ما همون کلمه جنب را گرفتیم، یعنی حاشیه و انتهای پیراهن، و شاید از کلش استفاده بشه، این است که کلن لباس باید گشاد باشه، راحت باشه، تنگ نباشه. این 15 ایمنیست، ایمنی اختیاری. و اما یه سری مؤمناتی هست این غیر اختیاری و خود به خود حاصل میشه. اولین این مؤمنهای غیر اختیاری عدسه زدن هست. عدسه زدن در طب اسلامی و پزشکی اسلامی نشانه خوبی است. روایتی از پیامبر البته در حد خودش با روایتی از پیامبر داریم، فرمود الاطاسول المریضی، عطسه زدن برای شخص بیمار دلیل العافیه، نشانه و علامت عافیت و سلامتی و راحت البدن، نشانه راحتی بدن هست، سلامتی بدن هست، این نشانه خوب شدن است. وقتی شخص بیمار تو رخت خواب افتاده بعد هم عطسه بزنه، همین که عطسه میزند این نشانه سلامتی و خوب شدن است، باید خوشحال باشه. یه روایت دیگری فن الاطاسو ینفع فی البدنی کله، عطسه زدن برای تمامی بدن مفید است. مالم یزد علی ثلاثه، وقتی که از ستا بیشتر نشود، فاذا زاد علی ثلاث، زمانی که از ستا زیادتر بشه، فهو داء و سق، این بیماری خواهد بود، نشانه بیماری است و خودش بیماری است. روایتی داریم فرماید انهو امان من الموت ثلاثت ایام، عطسه زدن ایمانی از مرگ به مدت 3 روز. وقتی انسان عطسه میزند این نشانه این که تا 3 روز دیگه زنده هست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کثرت العطاس، زیاد عطسه زدن، یأمن صاحبها من 5 اشیاء، کسی که زیاد عطسه میکند ایمن میشه از 5 چیز. جذام، اولها اول جذام، دوم ریح الخبیثه التي تنزل في الراس والوجه، کم اللقواس، ریح خبیثه، ریح بد، التهاب بدی که در سر و صورت میاد، همون لقواس، حالا چیزهای دیگه هم هست. البته شاید این خاصیت و این خصوصیت مال عصای مصنوعی هم هست، ظاهرش که همون عصای که اتفاق میفته این نشانه خوبیست یا ایمنی از پیشگیری از جور. ولی اگر مثلا کسی از انفیه استفاده کنه و عصای بزن، عصای مصنوعی است، طبیعی نیست، مصنوعی، شاید همین اثر را هم داره، همین پیشی را هم داره است. دومین مؤمن غیر اختیاری رویدن مو در بینی است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود همین را خوندیم، ساعت الجربان و نبات الشعر فی الانف امان من الجذام، گشاد بودن یقه و رویدن مو در بینی ایمنی از جذام است. خیلی خوب، حالا رویدن مو در بینی از اختیار انسان خارج است، در اختیار انسان نیست، مگر اینکه بله مراد این باشه که موها را نکنید، انسان نکند، یه شی اختیاری، موها اگر نکنید ایمنی از جذام، مگر این باشه. بلکه شاید هم مراد برعکس کندن و کوتاه کردن، تراشیدن این موها ایمنی از جذام است. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی کنده بشه یا تراشیده میشه رشدش زیاد میشه، شاید این باشه. البته ریختن روغن بنفشه در بینی شاید مؤثر در رویدن رویش مو هست، چون روغن بنفشه باعث رویش مو بشه. این دومین پیشگیری ایمنی غیر اختیاری است. سومین ایمنی غیر اختیاری سرماخوردگی است. از حضرت امیر، از پیامبر، پیامبر فرمود لا تکرهو 4، 4 چیز بدتون نیاد، فانها لاربعه، برای 4 چیز مفید است. لا تکرهو الزکام، از سرماخوردگی بدتون نیاد، فانه امان من الجذام، زیرا این ایمنی از جذام است. خیلی خوب، حالا بعدن خواهد آمد این سرماخوردگی و ویروس سرماخوردگی صرفا پیشگیری نیست، بلکه درمانم هست. چهارمین پیشگیری و ایمنی غیر اختیاری 40 ساله شدن، انسان 40 سالش بشه. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید اذا بلغ المؤمن 40 سنه، زمانی که مؤمن به 40 سال برسد. آمنه الله من الادواء الثلاثه، خداوند او را ایمن میکنه از این بیماری های سگانه، البراس و الجنام و الجنون، پی سی و جزام و جنون هست. بله، دو تا شرط داره. یکی این است که 40 ساله بشه و دیگری، بله دیگری هم این است که باید شروطی که بله توصیه های پیامبر و ائمه را باید رعایت کنند. پس اینایی که مثلا 40 ساله بشن، قانونش این است که یه اون عروسی است که اون آبی که باشه بشورند و تو خونه بریزن مبتلا به این چیزا نمیشه. یک شرطی داره و اون باید به سفارش های پیامبر عمل کنند و مخالفت نکنند. اگر مخالفت کردند و به سفارش پیامبر عمل نکردند مبتلا بشن. خب هرچی خوندیم تا حالا راجع به لفظ ایمن بودن، امان از این ماده امان، امنه، الف و میم و نون است، ایمن می شود. این تعبیر در روایات که 15 تاش اختیاری بود، 4 تا هم غیر اختیاری است. حالا میریم سراغ یه لفظ دیگر عدم الخوف، یعنی نترسیدن و هراس نداشتن. این در رابطه با بسم الله گفتن و حوقله بسمله و حوقله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماید من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم 3 مرات حين يصبح سمع تبع الصبح و 3 مرات حين يمسي سمع تبع الشب لم يخف شيطانا. الشيطان هراسي ندار، كلمة لم يخف داره. ولا سلطانا، السلطان هراسي ندارد. ولا جذاما، الجذام هراسي ندارد. ولا برسا، الفيسي هم هراس ندارد. امام فرمود و انا اقولها ما اعتبارتن، ولی خودم 100 مرتبه این را میگم، هر صبح سمر 100 مرتبه و شب 100 مرتبه، ولی شما ها 3 مرتبه بگید کافیست. و این کسی که این ها را 3 مرتبه بگوید، ترس و حراس از ابتلا به جزام نخواهد داشت. و پیسی این لفظ دوم بود، کلمه دوم. کلمه سوم لم یصبه، اصابتش نمی کند. این هم راجع به بسم الله و لا حول ولا قوه الا بالله. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید قال اذا صليت المغرب والغداة، زمانی که نماز مغرب میخونی و نماز صبح، فقل بسم الله. روایت قبلی نداره نماز مغرب و صبح، فقط داره صبح و شب این را بگو. اینجا بفرماید بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح، فقل بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 7 مرات 7 مرتبه. فإنه من قالها، کسیس که این را بگوید، لم يصبه جزامان، اصابت نمی، تعبیر لم يصب، اصابت نمی کند به جزام و فیسی و جنون. ولا 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا مبتلا نخواهد شد. خیلی خوب، این لم یصبه داره، ولی این عبارت اخرای از ایمنی و پیشگیری است. این راجع به این لفظ سوم که لم یصبه. لفظ چهارم به معنای وقایه، از ماده وقایه، وقایقی، به معنای پیشگیری است. فرماید در این مورد راجع به غذاهای ریزی که توی سفره میفته روی زمین میفته، روایتی از پیامبر داریم. را ابا ایوب الانصاری التقط مثار المائده، پیامبر ابا ایوب را دیدن که اون غذاهای ریز و تکه های ریز سفره را جمع میکرد. فقال من فعل هذا وقاه الله الجنون والجناب والبراس. کسی که این کار را میکند خدا پیش وقاه الله خداوند بله کاری میکند که مبتلا به جنون و جذام و برس نمیشود. اینا پیشگیری است به معنای وقایه. وقایه یعنی حفظ، محافظه و عدم ابتلا. لفظ پنجم دفع هست. این تعبیر به تعبیر تعبیر دفع هست. یکی از کارهایی که جذام را دفع میکند برآوردن حاجت مؤمن است. روایتی از پیامبر داریم: قضاء حاجت المؤمن تدفع الجنون. برآوردن نیاز و حاجت مؤمن جنون را دفع میکنه، جذام را دفع میکنه. والبراس فی سیب، این هم پیشگیری. البته شاید شامل علاج هم درمان هم باشد، درمان هم باشد. بالاخره کسی که مبتلا هست به جذام سعی کنه که حوائج دیگران را برآورده کنه، حالا چه حوائج مالی، چه ارضی، چه چیزهای دیگر. دومین پیشگیری به لفظ دفع سوره نحل هست. در تفسیر عیاشی آمده از امام باقر صلوات الله علیه، من قرأ سوره النحل، کسی که سوره نحل فی کل شهرین هر ماه یک بار، رفع الله عنه المعرت فی الدنیا، خداوند بلاهای دنیوی را ازش دفع میکنه. معره، معره یعنی بالاخره شکست خوردن و بی‌ارزش شدن و بله کارهای بله زشت و امثال این است. و 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع بلا دفع میکند. اهونه هو الجذام، کمترین جنون و جذام و پیسیس. در یه روایت دیگری است کف الله عنه 70، لفظ کفایت آمده، خداوند او را کفایت میکنه و از این از رنج و درد اینها کفایتش. سومین پیشگیری به لفظ دفع صدقه است. از پیامبر نقل شده فرمود که ان الصدقه لتدفع 70 نوعا من انواع البلاء، صدقه دادن 70 نوع بلا را دفع میکند. کمترینش اهونها الجذام والبراس، جذام و فیسیس. حالا بحث صدقه و درمان با صدقه در جلد 2 مفصل آمده. چهارمین موردی است که به کلمه به لفظ دفع آمده آیه های قرآن است. آیه هایی است که در اون کلمه لا اله الا الله دارد. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و السلام علیه می فرماید علمنی حبیبی رسول الله، بله محبوب من پیامبر به من آموخت و یاد داد دعا اون دعایی ولا احتاج معه الى دواء الاطباء، با این دعا دیگه نیازمند داروی طبیبان نمی شوم. با این دعایی که پیامبر به هم یاد داد دیگر نیازمند بله داروهای پزشکان و طبیبان نخواهم بود. قیل و ما هو یا امیر المؤمنین، از حضرت امیر پرسیدند این دعا چیست؟ قال 37 تهلیل من القرآن، 37 لا اله الا الله تهلیل از قرآن. من 24 سوره، در 24 سوره قرآن 37 لا اله الا الله اومده است. من سوره البقره الى المزمل، سوره بقره تا سوره مزمل است. ما قالها مكروب الا فرج الله كربه، هیچ کسی است که هم غم دارد، کرب دارد، ناراحتی دارد، مگر اینکه خداوند یک گشایشی برای اون مشکلش، ناراحتیش، قصهش، گشایشی خداوند تبارک و تعالی مقدر میکنه. ولا مدیون الا قضى الله دینه، نه بدهکاری مگر این است که خداوند بدهکاریش را ادا کند. ولا غائب، و نه کسی است که غائب هست و دور از وطن، الا رد الله غربته، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را برگرداند. ولا ذو حاجت، و نه نیازمندی است، الا قضى الله حاجته، مگر اینکه خداوند اون نیازش، اون حاجتش، حوائجش را برآورده کند. ولا خائف، و نه کسی است که هراس دارد، ترس دارد، الا آمن الله خوفه، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اون هراسش و اون ترسش را برطرف کند، ایمنش میکنه. و من قرأها فی کل یوم حین یصبح، کسی که هر روز صبح این آیه ها را بخوند، امن قبله من الشقاق و النفاق، ایمن میشه از اختلاف، شقاق و نفاق. و دفع عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا از او دفع میشه. اهونها الجذام، کمتریناش جذام است و جنون است و پیسیس، این محل شاهد ماست. دفع، کلمه دفع داریم، دفعه دفع میکند. 70 نوع بلا، کمترینش جذام و پیس، جنون و پیسی. و احیاه الله ریانا، در دنیا سیراب خواهد بود در زندگی. و اماته ریانا، سیراب از دنیا میرود، چون نوعا انسان موقع مرگ تشنه میشه، توی حلقش آب میریزن. فرماید کسی که اینها را میکند نیاز به چکاندن آب در دهان ندارد، سیراب از دنیا میرود. و ادخله الجنه ریانا، وارد بهش میشه در حالی که سیراب است، از آب کوثر مثلا. و من قالها وهو على سفر لم ير في سفره الا خيرا، کسی که در حال سفر این آیه را بخوند در سفر او جز خیری نخواهد. و من قرأها كل ليله حين ياوي الى فراشه، کسی که این آیه را موقع خواب، موقع رفتن به رخت خواب، بله، وکل الله 70 ملکا، خداوند 70 فرشته موکل میکند، یحفظونه، به او موکل میکند که از او محافظت کند، از ابلیس و جنو سربازان ابلیس، حتی اصبح تا صبح. وکان فی نهاره من المحفوظین، در اون روز هم محفوظ خواهد بود و مرزوقین و رزق و روزی زیادی خواهند داشت. حتی یمسی، تا شب. و من کتبها و شربها بماء المطر، کسی که با آب باران این آیه را بنویسد و بخورد، لم یصبه فی بدنه سوء، در بدنش هیچ بیماری، هیچ معلولیتی مبتلا نخواهد. ولا خصاصت، هیچ منقصی، نقصی در بدنش نخواهد. ولا شیء من عین الجن، چشم زخم جنی ها به او آسیب نمیزنه، مبتلا به چشم زخم جنی ها نه. ولا نفهم، ولا سحرهم، اینا نف دارن، فوز زدن دارن، سحر دارن. ولا کیدهم، مکر و ناس. ولم یزل محفوظا من کل آفتین، همواره محفوظ خواهد بود از هر آفتی و از هر مشکلی. مدفوعا عنه کل بلیت فی الدنیا، کل بلاهای دنیاوی از او دفع میشه. مرزوقا به اوسع ما یکون، رزق و روزی خواهد داشت، با بله رزق و روزی زیاد، با بیشترین حد ممکن. آمنا من کل شیطان، ایمن میشه از هر شیطانی، شیطان مرید، شیطانی که او را قصد دارد به او آسیب بزند. و جبار عنید، ظالمی است که لجاجت دارد. ولم یخرج عن دار الدنیا، و از دنیا خارج نمی شود. حتی یریه الله عز و جل فی منامه مقعده من الجنه، خداوند در خوابش به او جایگاهش در بهش به او نشان میده. و هذا اوله، این آیه ها را ذکر میکنن. و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. لا اله الا هو داره. آيهاي كه لا اله الا الله داره. آيهاي كه لا اله الا هو داره. آيهاي كه به اين مضمون هست. حالا ممکنه لا اله الا هو، لا اله الا الله و امثال این هاست، آیه هایی که این مضمون را دارد. یا لا اله الا انا، خداوند می فرماید الهی نیز جز خودم و امثال این هاست. از سوره بقره تا سوره مزمل 37 آیه است. این ها اگر بخونه این همه فایده داره و این همه خصوصیت داره و این همه نفع داره. این آیه ها نفع زیادی دارد. خیلی خوب، این پیشگیری که به اسم دفع اومده، پیشگیری که به لفظ دفع اومده. لفظ ششم هم به عدم اصابه، اصابت نکردن. یکی آب آسمان، درباره آب آسمان آمده نمن یشربه لا یصیبه الحکه، کسی که آب آسمان میخورد مبتلا به خارش نمی شود. پس داروی خارش آب آسمان است. ولل جدری، آبله مبتلا به آبله نمی شود. ولل جنون، نه جنون، ولل جدام والبراس. البته قبلا در معنای عمومی آمده. دومی سوره یاسین است که شیخ صدوق با سند خودش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که فرمودن من قرأ یاسین فی عمره مره، کسی که سوره یاسین در عمر یه بار بخواند کتب الله له، برای خداوند مثلا چه ثوابی برای او مینویسد. آخرش فهمه ولم یصبه فقر، مبتلا به فقر نمیشود. ولا غرم، بدهی نمیشود. ولا هدم، دیواری روی او نمی افته. ولا نصب، خستگی مفرط مبتلا نمی. ولا جنون، ولا جذام، مبتلا به جذام نمی شود. لفظ هفتم به لفظ نفی هست. یکی کرفس هست. در باره کرفس و انه یورث الحفظ، حافظه را تقویت می کند. و یذکی القلب، قلب را تیز می کند. و ینفی الجنون، جنون و جذام و پیسی را نفی می کند. دومین خاک مدینه است. روایتی داریم تربت المدینه، مدینه رسول الله. بله، خاک مدینه، مدینه پیامبر، تنفی الجزام، جزام را نفی کند. حالا مراد از خاک مدینه یعنی باید بخوریم مثل خاک امام حسین، تربت امام حسین. ظاهرا معناش این نیست، مراد سکونت یا سکونت گزیدن و ساکن شدن در مدینه. این خاصیت را دارد، هم شاید پیشگیری و هم درمان است. خیلی خوب، مراد بیشتر اینه. هشتمین لفظ می‌فرماید صرف، دور کردن. یه نمازی روایتی از پیامبر به سلمان فرمود یا سلمان الا اعلمک شیئا من غرائب الکنز، آیا به شما نیاموزم چیزی است که از غرائب، از گنجایی که ناشناخته، از بله چیزایی که در گنج ولی ناشناخته، غرائب غریب. قلت بلا یا رسول الله، عرض کردم بله. قال اذا كان اول يوم رجب، روز اول ماه رجب، تصلي 10 رکعات، 10 رکعات نماز میخونی، تقرا فی كل رکعه فاتحه الكتاب، در هر رکعه سوره حمد میخونی مرتن، وقل هو الله احد 3 مرات، قل هو الله احد 3 مرتبه، غفر الله لك ذنوبك، خداوند گناهانت را میامرزد، و صرف عنك الجذام والبرص وذات الجم، صرف کلمه صرف این آمده، کلمه صرف دور کند، دور میکند خدا از شما جذام و برص پیسی و ذات الجم. بس لفظ نهم به معنای قمع و قلع، قمع و قلع و سرکوب کردن. درباره سنجد وارد شده که از امام صادق صلوات الله علیه انه یقمع عرق الجذام، قام سرکوب میکند جن جذام را به اذن خداوند تبارک و تعالی. دهمین لفظ، لفظ معافات، عافیت و معافات و معاف کردن است. اسپند از پیامبر نقل شده، من شرب الحرمل 40 صباحا، کسی است که اسپند را به مدت 40 روز بخورد، شربه داره، بس به معنای این که حالا یا درسته قرطلی و را آسیاب کنه، نرم آسیاب کنه و بخوره، به مدت 40 صباحی، کل یوم مثقالن، هر روز یه مثقال 4 گرم و نیم. لستنار الحکمت فی قلبه، حکمت در دلش روشن می شود. و اوفیه من 72 دا، از 72 بیماری معاف میشه. اهونه الجلام، کمترینش جزام هست. در یه روایت دیگر از امام صادق صادق، ان الحرمل شفاء من 70 دا، حرمل اسپند درمانیست از 70 بیماری. اهونه الجلام، کمترینش بیماری جزام هست. فلا تغفلوا عنه، از او غافل نشوید. روایت طب الائمه هست. بله، حالا روایت اول شاید خیلی اعتبار ندارد از کتاب فردوس، ولی روایت دوم معتبر هست. دومین روزه گرفتن ماه رجب هست. روایت داره که من صام من رجب 4 ایام، کسی که در ماه رجب 4 روز روزه بگیرد، اوفیه من البلایا، از بلاها معاف میشه، کلها، از جنون و جزام و پیسی. لفظ 11 هم قمع است و قلع است. بله، قمع خوندیم، این قلع است، کندن است. مستغفری در طب النبی از پیامبر نقل، شمو النرجس، گل نرگس را بو کنید، ولو فی الیوم مره، هرچند در روز یه مرتبه، ولو فی الاسبوع مره، هرچند در هفته یک بار، ولو فی الشهر مره، هرچند در ماه یه بار، ولو فی الدهر مره، هرچند در تمامی عمر یک بار، ولو فی السنه مره، هرچند در سال یه بار. فان فی القلب زیرا، در قلب حب دانه از جنون و جزام و پیسی. شمه و یقلاها، بویدن نرگس و گل نرگس این دانه را می کند، قلب می کند. اینجا لفظ قلب آمده، البته این بیشتر باید بگیم داخل در مجاز و کنایه است. حالا این قلب مراد چیست و این دانه در کجا وجود داره؟ در داخل قلب وجود داره یا همون جن است؟ قلب اینجا به معنای نفس و نفس به معنای جن هاست، و حب یعنی جن، جنیست که میان جن هاست. این جن را قلب میکنه، قلع و قمع میکنه. لفظ 12 اذهاب است، برطرف کننده است، گوشت گاو است. از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اکل مرقا بلحم البقر، کسی که خورشتی بخورد با گوشت گاو، اذهب الله عنه البرس و الجدام، خداوند پیسی و جزام از او برطرف میکند. سوره انعام با عسل، روایتی از سلامت ابن عمر الهمدانی، قال دخلت المدینه، این شخص میگه وارد مدینه شدم، فاتیت ابا عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق آمدم، فقلت یا ابن رسول الله اعتللت على اهل بیتی بالحج، عرض کردم ای پسر پیامبر، بهانه آوردم برای خانوادم، بهانه آوردم که من میخوام برم حج، و اتیتو که مستجیرم من اهل بیتی، آمدم پناه بردم به شما از اهل خونم، من علت عصابتی، به خاطر یک بیماری که مبتلا شدم، و یدا و الخبیثه، بیماری خبیث، یعنی همون جزام پیسی. قال اقم فی جوار رسول الله، پیامبر، امام صادق فرمود در کنار قبر پیامبر اقامت کن، بمان و مکس کن، و فی حرمه، در حرم پیامبر، و امنی، و اکتب سوره الانعام بالعسل، سوره انعام با عسل بنویس، و اشرب و او را بخور، بنوش، فانه یذهب عنک، بیماریت را برطرف میکند. بله، البته اینجا اگر گفتیم داء الخبیث یعنی جزام هست، خیلی خوب، چون ابن صابور در طب الائمه روایت دیگری آوردن بعد از این روایت، فرمود تربت المدینه، مدینه رسول الله، تنفی الجزام، خاک مدینه جزام را نفی کرد. بس معلوم میشه از مراد از دعو الخبیف همون جزام است، که نه از این روایت از این دعو الخبیف جزام معنای جزام استفاده کردن. بعیدم نیست اون زمان داروی خبیث، امروزه به سرطان میگن بدخیم، داروی بدخیم به سرطان میگن، ولی در اون زمان ها داروی بدخیمشون همون جزام است. بله خیلی خوب، از خاک میارین اساس هم استفاده کردیم که تربت المدینه که میفرماید یعنی اقامت، سکونت، ساکن شدن و مقیم شدن در مدینه است، نه معنای خوردن خاک مدینه که روایت ما دال است بر این است که خوردنش حرام است. خیلی خوب، حالا این شخص محترم این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, God.